بسم الله الرحمن الرحیم. آیات سوره انعام رو از شماره 74 تا 90 امروز انشاءالله بررسی میکنیم. خب به خاطر دارین که در آغاز بررسی آیات این سوره عرض کردم مفصل که در بین سوره های قرآن اگر نامگذاری بکنیم این سوره، سوره ایدئولوژیک، سوره عقیدتی قرآنه. بیش از همه سوره های قرآن مسائل تئوریک درباره شرک و توحید در این سوره آمده. بیش از همه سوره ها این فعل امر قل بگو، هیچ سوره مثل این سوره به این تعداد 43-44 باری هم چی رقمی بود درس کردم، نظریات مشرکین اینه اینو بگو. در واقع یه تعلیمی است به پیامبر و از طریق پیامبر به امت که در برابر اندیشه های شرکامیز اونها چه پاسخی باید داده بشه. مسئله اصلی هم شرک بوده، یعنی در زمان پیامبر بی خدایی نبوده. اصولا پیامبران هیچ کدوم برای اثبات وجود خدا مبعوث نشدن، همواره پرستشی وجود داشته. مشکلی که بوده مسئله ربوبیت بوده، مشکل این که خب خدا رو قبول دارین، حالا دستور کی رو گوش میکنین، از چه کسی فرمان میبرید، در مشکلات کی رو میخوانید، یعنی در واقع با کی زندگی میکنید. مشکل اصلی همه انبیا مسئله ربوبیت بوده، الله رو همه قبول داشتند. تمام سخنان حضرت موسی و فرعون سر ربوبیت نه الوهیت. تمام سخنان حضرت ابراهیم هم با نمرود سر ربوبیت بوده. مسئله اصلی اینه، همچنان هم امروز همینه. خدا رو کسانی قبول دارن ولی اربابای دنیا کسان دیگه هستن، انگیزه های دیگه که موتور محرکشونه چیزای دیگه است. خب از اونجایی که بحث محوری سوره مسئله شرک و توحیده، از این آیه 74 به بعد ماجرای سیر توحیدی به سوی خداپرستی خالص ابراهیم رو نشون میده. ابراهیم همینطور که بارها عرض کردم الگوی انسان کامل قرآنه، الگوی انسان موحده. این جمله حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین، ابراهیم حق‌گرای مطلق بود، تسلیم مطلق بود و هرگز هیچ شرکی در زندگیش نداشت، یعنی هیچ انگیزه‌ای به جز خدا نداشت، نه که بت نمی‌پرستید، اون که مسلمه. این در مورد هیچ پیامبری نیامده تو قرآن، چندین بار درباره ابراهیم تکرار شده. در سوره های مختلف قرآن فکر میکنم در 25 سوره نام ابراهیم آمده، در هر سوره به تناسب محور اون سوره و موضوعی که هست ابراهیم رو الگوی محورهای اون سوره مطرح کرده. خب در این سوره هم به تناسب بحث اصلیش در واقع موضوع شرک و توحیده. از این جهت داستان ابراهیم رو مطرح میکنه و به دنبال او پیامبرانی که از ذریه او بودند، یعنی در این مجموعه آیاتی که امروز انشاءالله خواهیم خوند 17 پیامبر نامشون برده شده، با خود ابراهیم و به اضافه مخاطب این آیات که پیامبر بوده جمعا 19 پیامبر که پرچمداران و معلمین واقعی توحید در طول تاریخ بودند نامشون ذکر شده. و 19 هم همینطور که میدونید یک عدد نمادینه. بسم الله الرحمن الرحیم هم 19 حرفه و تک تک اون کلمات هم مذروی است از 19 در قرآن، یعنی پیامبران موحد، استادان توحید در این دانشگاه هستی. از ابراهیم آغاز میکنیم. و از قال ابراهیم لابیه آذره اتتخذ و اصناما آلهتن انی اراک و قومک فی ضلال مبین. از یعنی به یاد آور آن زمانی که ابراهیم به پدرش آزر گفت اتتخذ و اصناما آلهتن، آیا بت‌ها رو به عنوان معبود خودت برگرفتی؟ بت معبود توست؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من تو و قومت رو در یه گمراهی خیلی واضح و آشکاری میبینه. همینطور که میدونید ابراهیم حدود حداقل 3 تا 4 هزار سال پیش در دوران طفولیت انسان ها زندگی میکرده. در تمدن های گذشته خیلی قدیم که بت پرستی سنگ و چوب بوده، در یه دوران پیشرفته تر معبود خودشون رو در آسمان ها سراغ می گرفتن، ارباب انواع، یعنی انواع مختلف، خدایان متعدد، هم در تمدن آشور و هم کلده و در تمدن بابل که ابراهیم در واقع در بابل زندگی می کرده. طبیعتا اون چیزی که مطرح بوده خدایان متعدد بوده، خورشید رو در واقع خدای اصلی تصور می کردن، مریخ رو نمیدونم برای خودش یه نقشی، خدای جنگ، خدای عشق، هر کدوم این ستاره هایی که می دیدند یا ماه رو به عنوان الهی محسوب می کردند. به هر حال در اون دورانه که این فکر و اندیشه غالب بر مردم زمان. پدرش ظاهرن بر حسب اون چیزی که گفتن متولی بتکده بوده یا بت‌تراش بوده. اغلب مفسرین شیعه بر این باور هستند که آزر عموی او بوده یا پدرخوانده او بوده، چون بر این اعتقاد هستند که پیامبران همه از یک شاخه، یک صلب موحد بودند، نمیشه پدر ابراهیم بت‌ساز بوده باشه، و دلایلی هم دارن که جاش تو این جلسه نیست. ولی من فکر میکنم اگه خدا میخواست بگه، میگفت که از قال ابراهیم و لعمهی، کلمه عمو در قرآن هست، خدا فراموش نکرده بوده. ولی اینکه ابی میگه، خود اهمیت قضیه در همینه که از یک پدر بت‌ساز، بت‌تراش، یک پدر متولی بت‌کده، یک فرزند بت‌شکن و پایه‌گذار و پرچمدار توحید پدید میاد. اهمیت قضیه در اینجاست. البته گفتن در تورات نامش تاریخ آمده، آزر نیست، و استدلال‌هایی دارن، حالا من نمیخوام وارد او بشم، خیلی هم برای ما مهم نیست که این پدرش بوده یا عموش بوده. درست مثل دعوای بین یهودیا و مسلمان هاست که اونا میگن که ذبیحه ابراهیم اون که قربانی شد اسحاق بوده، ما میگیم اسماعیل بوده. خب حالا چه فرقی میکنه؟ به هر حال یکی از فرزندانش برای قربانی آماده شده بودن دیگه. یک نوع دعوای هویتی است در واقع، اهمیتی به نظر بنده چندان نداره، حالا هر کدوم میخواد باشه. انی اراک و قومک فی ضلال مبین، هم تو و هم قومت در گمراهی بسیار دوری هستید. معمولا پیامبران بزرگان از نزدیکانشون آغاز میکنند. در اون دورانم ابهت پدر، جایگاه بزرگ پدر در پدر سالاری مطلق اصلا جایگاهی نداشتن بچه ها. اینم در دوره خردسالی ابراهیمه. در سوره مریم هم این داستان رو باز کرده که وقتی که ابراهیم با نهایت ادب و مهربانی و محبت به پدرش میگه پدر جان من به یه حقایقی دست یافتم، بگذار برات بیان بکنم، میگه یا ابراهیم آیا از خدایان ما بی اعتقاد شدی نسبت به اونها؟ برو که دیگه میخوام هیچ وقت نبینمت، وحجرنی ملیان، سالیان دراز برو از من دور شد. میگه تو رو سنگسار خواهم کرد. اگه دست بر نداری لئن لم تنتهی لارجمن نکه، سنگسارت میکنم، یعنی به مرگ تهدیدش میکنه. در اون دورانی که اونم جواب بسیار متین و مشفقانه به پدرش میده، در سوره های دیگه این داستان اومده. حالا از این به بعد ماجرا رو باز میکنه، چگونه شد که ابراهیم به این فکر رسید. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. این چنین بود که به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادیم تا از یقین آورندگان باشه. حالا کذالک به دنبالش خواهد آمد، داستان این چنین هست. نوری نه به عنوانی که نشان دادیم نشانه به چشم او دادن. موسی هم وقتی که در یه شب تاریک و سردی همراه همسرش میرفتند، از دور یک آتشی رو احساس میکنه، میگه اینی آنست و نارن، من آتشی رو میبینم. این دیدن دیدن چشمیست، وگرنه همسرش و فرزندانش هم یا همراهانش هم دیده بودند. یا پیامبر ما هم در سوره نجم میگه لقد رعا من آیات ربه الکبرا، آیات بزرگ پروردگارش رو دید. میگه افت تمارونه الا ما یرا، درباره چیزی که دائما داره میبینه دارین باهاش بحث میکنید؟ البته میگه که با فؤادش دید، با قلبش دید، نه با چشم بیرون. اینجام ابراهیم اون حقیقت رو دید، ملکوت سماوات و الارض. ملکوت چیه که اون رو دید؟ چهار بار تو قرآن اومده این واژه، در جلسات قبلم توضیح خدمتون دادم، اگر تکرار میشه عذر میخوام. ملکوت در واقع همون سرنخی است که همه امور از اونجا ناشی میشه. یادتون هست در سوره اعراف مسئله خیمه شبازی رو عرض کردم، در سوره اعراف هم آمده این. خیمه شبازی در دوران کودکی همه به خاطر داریم، عروسک هایی رو میبینیم که دارن حرکت میکنن و با هم گفتگو میکنن، ولی ما اون نخها رو نمیبینیم که پشت صحنه است، که یه کسی داره نخها رو میگردونه، ما این عروسک ها رو میبینیم که حرکت میکنن. در واقع گرداننده پشت صحنه رو که به چشم ما نمیاد غایب میبینیم. ملکوت سماوات و الارض کی داره میگردونه، کی فرماندهه؟ همون شعری هم که اون بار خوندم که ما همه شیریم شیران علم، حملمان از باد باشد دم بدن. اون نقش عکس شیر که رو پرچمه، وقتی که باد حرکت میکنه انگار ما شیری رو میبینیم داره حمله میکنه، ولی باده که اون رو داره حرکت میده. میگه حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. نمیبینیم اون رو. ملکوت سماوات و الارض یعنی اون چه که ما نمیبینیم، ما فقط ظواهر رو میبینیم، صورتها رو میبینیم، جلوه های مادی رو میبینیم، پشت او رو نمیبینیم. میگه او این حقیقت رو دید، دریافت کرد، به او نشان دادیم تا از موقنین باشه. اینی که میگه ما نشان دادیم، نه اینکه خدا حالا یه استثنایی به بقیه نشون نداده، به ابراهیم نشون داده فقط. در این مجموع آیاتی که امروز میخونیم 14 بار خداوند گفته ما، یک بارم نگفته من. بارها توضیح دادم وقتی میگه ما، نقش خود شخص هم هست، نقش فرشتگان، نظام، سیستم. یعنی این چنین ابراهیم به این حقیقت رسید، ولی چون همه اینا در مشیت خداست، عقل و درک و فهم ما رو هم خدا داده، خداوند میگه ما، هر جا که ما میگه این سیستم و نظام رو داره میگه. این چنین ابراهیم به این حقایق رسید، البته با توفیق الهی. حالا به صورت ساده شروع میکنه که چه اتفاقی افتاد. همینطور که عرض کردم در دوران ماه و ستاره و خورشید پرستی بوده، مردم طالعشون رو در ستاره ها می دیدند، سعد و نحس رو در وضعیت ستاره ها می دیدند. تو فرهنگ ما هم هست، فلانی در هفت آسمان هیچ ستاره‌ای نداره، اینا باقی مانده اون دورانه دیگه که هر کسی یه ستاره‌ای داره و باید ببینه چه ساعتی حرکت بکنه نکنه. به آسمان نگاه میکردن دیگه، همه چی رو در اونجا میدیدند. ابراهیم هم همینطور. حالا خیلی روشن نیست که واقعا این اتفاقات برای ابراهیم در یه روز افتاده یا در یه دورانی است که سیر میکرده این اندیشه هایی رو که هر کدوم از مردم داشتن، یا داره به مخالفین، به بت پرستان داره اینا رو میگه. ظاهرش اینه که با خودش، با نفس خودش داره میگه. بله. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن. وقتی که شب همه چی رو بر او جن کرد. کلمه جن اینجا به صورت فعل به کار رفته. این واژه جن 201 بار در قرآن اومده، فقط یک بارش فعله، 200 بارش مثل مجنون، مثل جنت، جنات. واژه جن یعنی پوشیده. اگر میگن جنت باغ، بران که سبزه و گیاه خاک و پوشنده. مجنون کسیست که عقلش پوشیده شده. جنه یعنی سپر، جنین یعنی در درون رحم مادر پنهانه. قرآن میگه همه تون قبلا تو رحم مادرتون جن بودید، کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، همه اجنه بودید، نه اینکه یه موجود دیگه بودیم، یعنی جنین بودید. خود جنین یعنی پوشیده دیگه. پس تمام مشتقات کلمه جن دلالت بر نوعی پوشیدگی میکنه. موسی هم عصاشو میندازه میگه که انهو جانن، جن بود، برای که مار تو سوراخ زمین دیده نمیشه. مار رو هم جن میگه تو قرآن. حالا متاسفانه این روز همه فکر میکنن جن موجود غیر عادی است. اینجا کلمه فعله. شب وقتی میاد همه چی رو تاریک میکنه دیگه، همه چی بر آدم دیگه جن میشه. رعا کوکبن، اول شب دیگه با آسمان که نگاه میکنه یه ستاره در اومد، کوکبی میبینه. قال هازا ربی، آها این رب منه، نمیگه الله ها. رب یعنی همون اداره کننده، صاحب اختیار، ارباب اینه. فلما افله، وقتی که افول کرد، وقتی که ماه در میاد دیگه ستاره یواش یواش کمرنگ میشه دیگه، اول شبی که خیلی تو چشم میخوره. قال لا احب الافلین، گفت من چیزی رو که افول بکنه بره دوست ندارم. نشون میده که ابراهیم در فطرتش یا با اون نور هدایت عقلانیش به یک تصوری از خدا رسیده بود که خدا نباید از یه جایی به وجود آمده باشه یا کسی به وجودش آورده باشه و نبایدم بره بمیره مثل بقیه موجودات. اونی که همه چی رو آفریده پس باید قبل و بعد همه چی باشه دیگه. اینی که قرآن میگه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، پس هم با ظاهری باشه هم باطن، هم اول. یه چیزی تو ذهنش به تصور انسانهای هزاره های پیش بوده، دونه دونه داره مقایسه میکنه، این رب من، حالا با خودش داره میگه، بعد نه این که رفت، این که این نمیتونه باشه. حالا شاید نمیدونم، شاید 90% مردم به هر حال سرنوشتشون رو در ستاره ها پیجویی میکردن دیگه، نه این نمیتونه باشه. فلما را القمر بازغا، وقتی خورشید در آمد، خورشید رو تاباندید، خورشید درخشش گرفت، قال هازا ربی هازا اکبر، گوه ها این پس باید باشه، لابد اینه، این بزرگتره. ببخشید، فلما را القمر بازغا قال هازا ربی هازا ربی، وقتی که ماه رو دید و حالت تابان گفت این رب من. فلما افله، وقتی که ماه هم غروب کرد، افول کرد، قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، وقتی اونم فول کرد گفت اگه لئن لم یهدنی ربی، اونی که رب منه اگه خودش دست منو نگیره، خودش هدایتم نکنه، لأکونن اون لامش و نون آخر هر دو تأکیده، مسلمن بیشک و تردید من از مردم گمراه خواهم بود. یعنی در واقع مستأصل میشه که این که نشد اونم نشد، خدا باید خودش هدایت. بارها هم عرض کردم هدایت راهنمایی نیست، راهنمایی فقط نمایاندنه، ولی هدایت راهبریه. یعنی دست منو نگیره، منو نبره، در مفهوم راهبری تبعیت و یک نوع دستگیری وجود داره. فلم ما را از شمس بازغتن، خب دیگه ما هم رفت و غروب کرد و صبح شد، صبح خورشید در آمد، قال هادا ربی هادا اکبر، گفت آهان این دیگه بزرگتره، از همشون بزرگتره، این باید جهان در کنترل و در اداره باید این باشه. فلما افلت، وقتی که افول کرد او هم غروب کرد، قال یا قامه انی بری اون مما تشرکون، گفت ای مردم من از اون چه که شرک میبرزید، یعنی شما شریک میدونید، خدا رو نشون میده قبول داشتن اونا، مثل مشرکین زمان پیامبر بی خدا نبودن. این تصور اکثر مردمی که خدا را قبول نداشتن، مشرکین، بت پرستا، کاملا به تصدیق آیات فراوان قرآن اونا خدا را قبول داشتن کاملا، ولی زندگیشون رو متوسل می شدن به واسطه ها دیگه، می گفتن ها اولای شفعا اونا اندالله، این بت ها شفیعان ما هستند نزد الله، ما حاجت هامون رو از طریق اینها می گیریم، ما که دسترسی به خدا نداریم، این بت ها نماد فرشتگانن، فرشتگانم دختران خدا، پس ما پارتی میفرسیم سراغ خدا، اگه خوشسالی، اگه مریض داریم، اگه گرفتاری داریم، به شفاعت و توسل واسطه ها باور داشتند. از این جهت او هم اینجا مطرح میکنه، من از اون چه که شما شرک میبرزید، شریک خدا قائلین در زندگیتون، من مبریم از اون. معنای بریان خیلی ترجمه ها بیزارم میگن، ولی بری مثلا تبرئه یا براءت، بری بودن یعنی من نیستم تو این خط، من مخالفم، این به من نمیچسبه، من این اعتقاداتو قبول ندارم. همطور که عرض کردم به هر حال به صورتی بیان شده، انگار خود ابراهیم داره یه سیری رو در ذهن خودش، یه نوجوان بوده اون موقع ابراهیم، حالا 12-13 ساله قاعدتا همین حدودا، برای خودش داره این مسائل رو تکرار میکنه. حالا یه روز این اتفاقات افتاده، یا قرآن داره خلاصه میکنه، چون هدف اینه که این سیر ذهنیش رو بگه. ببینید در نه تنها ادوار گذشته، همچنان امروز انسان ها دنبال تقلید از اون چه که پدران و آبا و اجدادشون عمل کردن هستن. به ندرت انسان ها میخوان فکر بکنن، عقل و منطق خودشون رو به کار ببرن که در اون چه که باور دارن، اون کاری که میکنن منطقی هست یا نیست. پدرانمون اینجوری بوده دیگه، نا وجدنا آباءنا علی امته، پدرانمون برای شیوه بودن. آدم دلش میخواد خیالش راحت باشه، فکر نکنه، یه چیزایی رو بهش رسیده میخواد به همون عمل کنه. حالا برین عقب در طول تاریخ، اینی که یه کسی بیاد خودش فکر بکنه، اندیشه بکنه، با اون عقلی که خدا داده بسنجه اون چیزی که پدرش، نزدیکترین شخصی که به او هست، درست این کار یا نه، و با شجاعت و با آزاد فکری با پدرش هم در میون بگذاره، این خیلی خیلی مهمه. از خاطر نبریم که در یه دورانی است که همه شرک زده بودن، همه مقلد بودن، همه پیرو به اون افکار جا افتاده بودن. یه آدمی حالا داره شروع میکنه با اندیشه خودش پله پله بره جلو، وقتی که میبینه نه او هم غروب کرد، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. انی وجهت وجه از وجه میاد، وجه یعنی رو، وجهت من توجه کردم روم رو، وجهت وجهی وجه خودم رو، روی خودم رو به سمت کسی بردم که فطر از سماوات والارض، همه این عالم کهکشان ها، این آسمان های بیکرانه رو او از عدم آفریده. نمیگه خلق از سماوات والارض، خلق انسان ها به چیز خلق میکنن دیگه، در پنجره و به چیز های فطر، یعنی از عدم، پرده عدم رو شکافتن و پدید آوردن. حنیفن، من دنبال حقم. حنیف حق گراست، یعنی کسی که انگیزه داره دائما میخواد به خلوص برسه، بی تفاوت نیست، بر کنار باشه، اگه حقیقتی بهش رسید حالا بپذیره، نیمدن انگیزه نداره دنبالش بره. ولی حنیف یک نوع پویایی، یک نوع دینامیسمه که دنبال حقیقت آدم بره. و ما انا من المشرکین، من هرگز از مشرکین نیستم. عرض کردم کسی نگفته که ابراهیم بت پرسته، نمیخواد بگه من بت نمیپرستم، یعنی من میخوام خالص سراغ او برم، من هیچ عامل و انگیزه دیگه ای رو در کنار خدا پرستی نمیخوام قرار بدم. فقط در مورد ابراهیم این عنوان در قرآن اومده، چندین بارم تکرار شده. خب این بندی وجه تو بچیم تنها روی ظاهر نیست، یعنی روی دلم رو، هدف گیریم تو زندگی، آرمانم فقط خداست. و حاجه قومه، قومش، همشهریانش، هممحلی ها شروع کردن باهاش محاجه کردن. محاجه معمولا ترجمه میکنن که جدل، یکی به دو کردن، ولی محاجه از ریشه حجت، حجت یعنی دلیل، به چه دلیل، اینطور نیست، غلطه، یعنی شروع کردن بحث و مجادله دلیل خواهی با او. و حاجه و قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدانی. ابراهیم میگه آیا درباره الله دارید با من محاجه میکنید، جدال میکنید، وقد هدانی، در حالی که من رو هدایت کرده، اون او منو دستگیری کرده، به من نشون داده. آیت بالا خوندیم کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات، من این حقیقت رو دیگه بهش رسیدم، بحث نداریم، جدل نداریم. ولا اخاف ما تشرکون بهی، من از اون چی که منو میترسونید باکی ندارم. خب همیشه مردم هم چشم امیدشون به بت‌ها بوده و هم نگران بودن، میترسیدن، یعنی اونا رو وقتی خدا میدیدن، ستاره ها رو، ماه و خورشید و یا بت‌ها رو، فکر میکردن امور جهان به دست ایناست، اگر ما به سمتشون نریم، عبادت نکنیم، بر ما خشم میگیرن، مریض میشیم، میمیریم، بچه‌مون از بین میره، خوشحالی میشه، یعنی همیشه بیم و امید توأم بوده، هم امیدشون به دست این واسطه ها و شفیعان بوده و هم بیمشون. بنابراین ابراهیم رو هشدار میدن که تو بی اعتقادی یه وقت در خطر میفته، انتقام میگیرن ازت. میگه من از اون چی که منو میترسونین، از اون چی که شما شریک خدا قائل شدید، بیمی ندارم. الا ان یشاء ربی، مگر خدا بخواد چیزی رو. این نکته جالبی که وقتی بگیم من هیچ بیمی ندارم، یک نوع اتکای به خوده، یک نوع مثلا خود بزرگبینیه. بارها قرآن این مسئله رو تذکر به ما داده که یه جا مثلا فرض کنید وقتی ابراهیم میخواد اسماعیل رو آماده قربانی کنه، با پسرش در میان میگذاره که پسر جان من یه همچی خوابی دارم میبینم، نظر تو چیه؟ او میگه پدر جان بکن اون کاری که مأموری، یا ابتف المات عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد منو از صابرین خواهی یافت. اگه خدا بخواد، یعنی من تلاش میکنم ولی نمیدونم تا کجا مقاومت دارم. آدم که 100% بر خودش مسلط نیست. موسی هم وقتی پیش شعیب میره داستانش رو شنیدیم که قرار دادی باش میبندن که برای او چوپانی بکنه، اونم میگه ستجدونی انشاء الله من الصالحین، اگه خدا بخواد من آدم صالحی خواهی یافت. به پیامبر خود ما در قرآن اومده سوره کهف، نگو فردا من این کارو میکنم الا ان یشاء الله. بارها این در قرآن تکرار شده که خیلی به خودتون مغرور نباشید که من حتما این کارو میکنم، من میرم پاش بای میسم، اعدامم هم بکنم هیچ حرفی نخواهم زد، کوتاهم نخواهم آمد، چقدر مگه آدم به نفس خودش مسلطه. اینجا حتی ابراهیم هم میگه که من نمیترسم مگر خدا یه چیزی که از کنترل خود من خارج باشه پیش بیاد. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، علم پروردگارم بر همه چیز وسعت گرفته، همه چی رو فرا گرفته، آیا پند نمیگیرید که او همه چی رو میدونه؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، چگونه انتظار دارید که من از اون چه که شما شریک خدا قرار گرفتید بترسن؟ او رو میترسوندن از این بت‌ها یا معبودان الهه‌هایی که بودن. کیف اخاف ما اشرکتم، چطور انتظار دارید من بترسم و شما نمیترسید که با خدای واحد چیزهایی رو در کنار او قرار دادید؟ اگه قرار باشه بترسید، شما باید بترسید که یه همچه انحراف بزرگی مرتکب شدید. کدوم در خطر هستیم؟ فعیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کدوم یکی از این دو فرقه؟ فرقه از همون فرق میاد، با هم الان فرق داریم دیگه. موحدین به امنیت نزدیک دارن یا مشرکین؟ مشرکین نه بی خدایان، کسانی که خدا رو قبول دارن و به واسطه ها و شفیعان و اینها هم باور دارن، کدوم یکی به امنیت نزدیک دارن؟ ان کنتم تعلمون، اگر علم دارید. یه جای خوندم نوشته بود که روز قیامت مسلماً خدا به کسی ایراد نخواهد گرفت که چرا فقط منو میخواندی. اگه ایرادی بگیره، یعنی حداقلش اینه، اونا که فقط خدا رو میخوان، خدا رو میخوانند، همه چی سراغ اونا میرند، مسلمه که خدا نمیگه که چرا سراغ من اومدی، سراغ بندگانم نرفتی. ولی حداقل این تردید رو باید داشته باشن کسانی که واسطه میتراشن برای اونچه که مربوط امور خداست، که باید پاسخگوی این باشند. این امنیت در خطره، امنیت هم در دنیا و هم آخرت، که شرکی در خداپرستی وارد شده باشه. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. این در واقع سخنان بالا، سخن ابراهیمه. اینجا مثل این که خدا رشته کلام رو به دست گرفته یا سخن او رو میخواد تکمیل کنه یا درسی برای امروز ما بده. دائما قرآن این زمانها رو پس و پیش میکنه که ما خوابمون نبره که یه قصه گذشته رو داریم میخونیم. خطاب به ماست، الذین آمنوا، اونایی که ایمان بیارن، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، و ایمانشونو با ظلمی نپوشانند. یلبسوا از لباس میاد دیگه، پوشاندن ایمان به لباس ظلم چه معنا داره؟ و بزرگترین ظلم چیه؟ شرک. سوره لقمان، لقمان حکیم به پسرش میگه که یا بنیه، ای پسرکم، لا تشرک بالله، به خدا شرک نورز، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمیه. ظلم یعنی یه چیزی در جای خودش نباشه، مقابل عدله، عدل یعنی تعادل داره، عدالت سر جای خودشه، شرک یعنی در جای خودش نیست. خب شرک به خدا یعنی خدایی که همه جهان رو او آفریده، همه چیز ما از آن اوست، عقلمون، درکمون، فهممون، چشممون، گوشمون، همه چی از آن اوست. آدم بخواد کسان دیگه ای رو برای حوائجش بخانه یا خدا رو ناتوان از این کار ببینه، خیلی منحرف شده، خیلی این خواستن و خواندن خدا رو در جای دیگه ای قرار داده، این میشه ظلم عظیم. یلبسو معناش نیالودن دیگه، یعنی آلوده نکرده باشه ایمانشو با شرکی، یعنی ایمان خالص اگه باشه. اولائک لهم الامن، امنیت مال ایناست، اینان که میتونه خیالشون راحت باشه، اینان که میتونن آسوده خاطر باشن که فقط سراغ خدا رفتن و هم مهتدون، اینا هستن که هدایت شدن، نه اونهایی که همچنان این دوران ابراهیم، بت‌پرستان ابراهیم، یا در طول تاریخ همواره از این پله به اون پله و از طریق واسطه ها با خدا میخوان ارتباط برقرار بکنه. از دعاهایی که در عاشورا میخونن، یعنی زیارت امام حسین، شهادتی که به حال معمولا میدن کسانی که به حال عزاداری میکنن، این اشهد و من شهادت میدم، اشهد انک لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسها، دوران جاهلیت افکار جاهلی تو رو نجس نکرد، نجست نکرد، لا تنجس کل جاهلیت و به انجاسها ولم تلبسو کل، همین تلبسو کل لم یلبسوه، ولم تلبسو کل من مدلهمات من ثیابها، اون پیراهن قیرگون تاریک سیاه شبگونه رو بر تو نپوشاند جاهلیت، یعنی اون فرهنگ تاریک جاهلیت بر تو غلبه نکرد، یعنی این شهادت راجب امام حسین که تو نجس نشدی با اون افکار پلید و آلوده، با اون اشخاص دنیا طلب، با اون جنایتکاران، با اون افکار جاهلیت تو رو نپوشاند، تو نورانی تونستی بمونی تو این شرایط. میگه اونایی که اهل ایمانن و شرک اونا رو نپوشنده باشه، امنیت شایسته اونهاست و اونهان که واقعا هدایت شدند. تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجت ما بود که به ابراهیم دادیم. البته بازم عرض میکنم حجتنا که میگه ما، ما یعنی کی؟ آتیناها ما دادیم، این کیه؟ یا دنبالش نرفع و ما بالا میبریم، درجات من نشا، چهار بار تو این آیه فقط داره میگه ما، ما عرض کردم 14 بار تو این آیاتی که میخونیم ما هست، یک بارم من نیست، داره روند رو به کمال، رو به رشد، روند توحیدی رو نشون میده که در نظام خدایی یک کسی بخواد خالص باشه چگونه بالا میره، مجموعه نظامات، قوانین و مشیت خدا چگونه دستشو میگیره. البته خود اونم در این پروسس نقش عمده داره دیگه. ابراهیم اینطوری به حجت رسید، به دلیل رسید، حجت یعنی منطق، یعنی برهان، حجتی که به ابراهیم دادیم ما، علی قومه، در برابر افکار اندیشه های قومش، نرفع و درجات من نشاء، طبق مشیتمون درجات اون را که بخواهیم بالا میبریم، نه اینکه خود دل بخواهیه، مشیت خدا همون نظاماتش دیه. ان ربک حکیم علیم، پروردگارت حکیم و علیمه. خب تا اینجا داستان سیر منطقی ابراهیم در دوران تاریک تقلید و جاهلیت بود که چگونه با منطق یک کسی پله پله بالا میره. از این به بعد آثار او در طول تاریخه و این جوانه پاک و پرباری که در این بوستان هستی پدید میاد چگونه خدا اینو بارور و بالنده میکنه. حالا داستان ذریه و نسل‌های بعد از او رو میگه، و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما به او اسحاق رو دادیم و یعقوب. یعقوب فرزند اسحاق بود، البته فرزند اولش اسماعیل بود. حالا چرا اول اسماعیل رو نگفته؟ یه کمی تأمل بفرمایید خدمتون عرض میکنم. داره شاخه شاخه این شجره پربرکت ابراهیم که پدید آمد نشون میده شاخه های متعدد او هر کدوم چگونه در جهان رهبری کردند منطق توحید رو. و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلن هدینا، همشون رو هدایت کردیم، رهبری کردیم. و نوحا هدینا من قبل، نوح رو هم از قبل. یعنی یه پرانتزه، وقتی که اینو میگه آدم احساس میکنه که خب پس ابراهیم هدایت شد، پس قبلی ها چی؟ نه، قبل از اون نوح رو هم هدایت کرده بودیم. این بسط در واقع داره میگه. اتفاقا تو قرآن اومده که میگه ابراهیم از ذریه نوح بود و من ذریتهی ابراهیم. وقتی داستان نوح رو داره باز میکنه، از ذریه نه که نسل دو تا سه تا، شاید صد نسل بعد. یعنی این تأثیر ژنتیکی نوح در طول تاریخ به ابراهیم رسید، این استعداد. بله. و نوحا هدیناه من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون. و از ذریه او، نسل او، داوود و سلیمان، سلیمان هم فرزند داووده، و ایوب و یوسف. یوسف در واقع نتیجه ابراهیم میشه. ابراهیم پسرش اسحاق، پسر اسحاق میشه یعقوب. یعقوب هم 12 تا فرزند داشته، یکیش یوسف بوده دیگه. موسی و هارون هم از همون خطن. و کذالک نجز المحسنین، این چنین ما محسنین رو جزا میدیم. پس علت این که اینا به هدایت شدن برای اینکه محسن بودن، محسن نیکوکار، آدمای درست، آدمایی که خیر و خدمتشون به مردم میرسه. این جزا و نتیجه عمل خودشون بود که به اینجا رسیدن. این شاخه اول، ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یوسف، تقریبا پشت سر هم دیگه. بعد از اون این پیامبران آمدن. این ترتیب زمانیش اینجا رعایت نشده، به ترتیب شاید قدرتی که بعداً از نظر سیاسی پیدا کردن شاید آمده، چون داوود و سلیمان بعد از موسی و هارون هستند. در بنی اسرائیل این دوتا دوران شکوه و شکوفایی قوم بنی اسرائیل در دوران داوود و سلیمان بوده. اینا رو میشه گفت که نسل ابراهیم تا دوران حضرت عیسی، یعنی میشه گفت دوران ابراهیم تا بنی اسرائیله. اسرائیل لقب یعقوب بوده، بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. 12 تا فرزند پسر داشته، حالا چقدر دختر خدا میدونه. اینا وقتی آمدن تو مصر زاد و ولد کردن و یه امت بزرگی تشکیل شد، بنی اسرائیل، که موسی هم از اون تو مبعوث شد. اما شاخه دوم، و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کلون من الصالحین، این دیگه دوران عیساست یا مقارن عیساست. زکریا در واقع کفیل مریم بود دیگه، مریم هم عیسی رو پدید آورد. یحیی هم پسر زکریاست و تعمید دهنده عیسی بود، معید عیسی بود، زمینه رو برای عیسی فراهم کرد. الیاس هم ظاهراً دنبال همین رسالت حضرت عیسی بود. این یه دوران جدیده. میدونیم ما کتاب مقدس هم دو بخش داریم دیگه، عهد قدیم، عهد جدید. با بعثت حضرت عیسی یه ورق جدیدی میخوره، تاریخ بنی اسرائیل عوض میشه. همچنان تو قوم بنی اسرائیل عیسی، ولی با یک رهنمودهای تازه‌ای نسبت به اون بعد شریعت، بعد حالا در واقع اصلا خود انجیل، یعنی بشارت ها بیشتر اون جنبه های لطف و رحمت و مهربانی و ایثار حالا میاد در این دوره. کلون من از صالحین، اینا همشون از صالحین بودن. قبلی ها رو گفت که کذالک نجز المحسنین، بعد احسان رو مطرح میکنه، ولی اینجا صالح رو، صالح در برابر فاسد دیگه، صالحین کسانی هستن که نقش اصلاحگرانه در جامعه دارن. شما میدونی زکریا رو کشتنش دیگه، در زمان پادشاهی که بود در واقع او میخواست با دخترش ظاهرم طور که گفتن ازدواج بکنه، ولی بزرگ اون شهر زکریا بود، چنین چیزی رو از نظر شرعی اجازه نمیده و محکوم میکنه و در برابر اون سیستم قرار میگیره و زکریا کشته میشه، او رو سر میبرن. یحیی رو هم سر بریدند. یحیی یعنی هر دوی اینا در افتادن با اون نظام منحرف و مشرک زمانه. عیسی رو هم که اونها به صلیب کشیدن، البته قرآن میگه که امر برشون مشتبه شد، ولی به هر حال عیسی هم در برابر اون نظام شرکامیز بنی اسرائیل قرار گرفته بود دیگه، خود اونها که میگن کشته شد. الیاس رو خبر نداریم، نمیدونیم، یعنی تو قرآن شرحش رو ننوشته، ولی اینی که اینا رو ردیف هم قرار داده، هم دوران بودن با هم دیگه و یک رسالت رو داره، یعنی یکی از شعبات و شاخه های شجره ابراهیمه. اما سومیش و اسماعیل و یسع و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین. اسماعیل فرزند اول ابراهیم بود، اینم یه شاخه دیگه است، ولی این شاخه ظاهرن در اون منطقه بیت المقدس نموندن، از اونجا رفتن، شاخه مهاجرینه. اسماعیل در همون کودکی پدرش او رو به مکه میاره، از سرزمین بابل خانه رو ابراهیم و اسماعیل میسازن دیگه. میگه از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، وقتی که ابراهیم و شاگرد بنداش اسماعیل این فاندیشن قاعده های کعبه رو بالا می آوردن. ابراهیم که میره، اسماعیل اونجا عهده‌دار اون خانه میشه دیگه، تو اون منطقه، یعنی اسماعیل مهاجرت کرده به این منطقه. پیامبر ما هم از همون در واقع شاخه است. الیسع رو نمیدونیم، قرآن چیزی نگفته دربارش، فقط نامش یک بار یا دو بار اومده. یونس هم همینطور هجرت کرد دیگه، از اون قوم دور شد، همون که در دهان ماهی شد، و بعد که نجات پیدا کرد خداوند میگه فرستادش به سوی یک قوم خیلی بزرگی، اونم یه تجربه هجرت و جابجایی مکانی پیدا کرد. لوط هم هجرت کرد. لوط اول کسی بود که با ابراهیم مهاجرت میکنه، اول کسی بود که با او ایمان آورد و قال انی مهاجرون الی ربی سیهدین. او هم هجرت کرد با هاجر معهو، با ابراهیم اون هم هجرت کرد. از کدام الیسع رو نمیدونیم داستانشو. اینها شعبه دیگه ای از در واقع این ذریه ابراهیم بودند. نه تنها اینها، و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم، همچنین برخی از پدرانشون. این من که آمده من تبعیزیه، نه اینکه همشون. و ذریاتهم، بعضی از فرزندانشون، و اخوانهم، بعضی از برادرانشون. یعنی اینا اینطور نبوده که فقط به طور استثناء، البته اینا پیامبر شدن، ولی این هدایتی که خدا شامل اینا کرد، بعضی از پدران اینا هم آدم های شایسته و مؤمنی بودن، بعضی از برادرانشون یا بعضی از فرزندانشون، اینا پیامبر شدن، ولی این هدایت الهی شامل نه همشون ولی برخی از اینا شد. اتفاقا حضرت ابراهیم وقتی خداوند اون رو به امامت انتخاب میکنه بهش میگه که نجائل و کل ناس امامن، تو رو من پیشوا و مدل و الگوی انسان ها قرار میدم. بلافاصله میگه قال من ذریتی، نسل بعد منم، فرزندان منم همینطور خواهند شد. قال لا ینال عهد ظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. این اگه ظالم باشن خیر، یعنی استعداد درشون هست ولی مشروط بر این که از این استعداد استفاده بکنند. وجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم، ما اینا رو اجتبا کردیم. اجتبا مجتبا که با اسم مجتبا آشنا هستین دیگه، مصطفی مجتبا. مصطفی از ریشه تصفیه است دیگه، صفا، صاف شده. اجتباه جبایت، جبایت خراج، جمع‌آوری مالیات هم میگن جبایت. مالیات مردم کوچیک کوچیکه، ولی وقتی جمع میشه یه سرمایه عظیم میشه، دولت ها میتونن باش خیلی کارا بکنن. آبی هم که معمولا تو ایران دیدین که از زیر کوه آب باریکی مثلا یه چشمه میاد، اون آب هرز میره، به درد نمیخوره، جایی رو سبز نمیکنه، ولی استخر درست میکنه. این آب وقتی که میره تو اون استخر، وقتی پر میشه بعد از یه هفته دو هفته، حالا میتونن وقتی زیر آب کشیدن یک مزرعه بزرگ رو آبیاری بکنن. اینم کلمه جوایت به کار میبرن، هر چیزی که سامان پیدا کنه. ما در صبح تا شب اهداف مختلف داریم. میگه ان الانسان، میگه اعمال شما لشتا، پراکنده است. وقتی آدم یه هدف واحدی پیدا کنه تو زندگی میدونه چی کار باید بکنم، وقتشو دیگه تلف نمیکنه، انرژیش هرز نمیره. مثل همه رشته، اگه بدونه میخواد پزشک بشه تمام وقتشو میذاره تو اون کار به اون هدف برسه. یه روز این کتاب بخونه، یه روز اون کتاب بخونه، وقت و این کار بذار اون کار بذار. اجتباه یعنی هدف واحد پیدا کردن، سامان پیدا کردن، جهت پیدا کردن، تکلیفش آدم روشن بکنه که من به این سمت و سو باید برم، انقدر وقتم رو تلف نکنم. و اجتبیناهم یعنی اینا همه هدفدار شدن، همه اینها از نظر شخصیتی سامان پیدا کردن. و هدیناهم الی صراط مستقیم، اینا رو به صراط مستقیم هدایت کردیم. باز میگه ما تو این مجموعه آیاتی که امروز خوندیم و دو تا مونده، 9 بار مشتقات کلمه هدایت اومده، نشون میده محور اصلیش اینه که در اون دوران چطور شد اینا هدایت شدن، هدایت توحیدی. بنابراین از لغات کلیدی در واقع این بحث امشب ماست. ذالک هدی الله، این هدایت خدا. هدایت خدا اینجوریه، یهدی بهی من یشاء من عبادهی، خداوند بندگانش رو که بخواد، یعنی در مسیر مشیت او قرار بگیرند، لایق و شایسته باشن، این چنین هدایت میکنه. ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگر هم اینا هم شرک میبرزیدند، یا انسانهای موحد هم شرک ببرزن، همه کاری که کردن تباه میشه. این کلمه هبت یا هبوت، هبوت بهای جیمی 16 بار در قرآن اومده، بسیار مهمه. در واقع آفته، مثل سرطانی است که به بدنه ایمان میزنه، همه چی رو نابود میکنه شرک. یعنی به محضی که آدم اعتقاد پیدا بکنه که با چاه جمکران میتونه حاجاتش رو برطرف بکنه، دیگه از اون به بعد میره سراغ چاه جمکران. اگه اعتقادش این باشه که اگه به این ذریح یه چیزی ببنده، اگه دل به این امامزاده یا این بر یا اون بر بکنه، چون اینا محسوسه، ملموسه، دیگه کاری نداره، فقط خدا رو دیگه قبول داره که بله یه خدایی هست، تمام زندگیش، تمام حب و بغضش، تمام هیجاناتش با واسطه ها خواهد شد. یعنی که همه چی رو از بین میبره شرک، هر نوع واسطگی در واقع آفته، خوره در واقع ایمانه. ولو اشرکو، رجع پیامبران داره میگه، ولو اشرکو لهبت عنهم ما کانوا یعملون، اگه اینها هم شرک می‌ورزیدند، کوچکترین انگیزه ای در خدا پرستی می داشتند، هر چه کرده بودند پاک می شد همه اینها. اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، اینا کسانی بودند که خدا بهشون کتاب رو داد، حکم رو داد و هم نبوت رو. اینا سه چیز مختلف نیست. کتاب نه به معنای کتاب قرآن، این دوران چاپ نبوده اون دوران، که کتاب یعنی قوانین، نظامات. میگه کتب علیکم و سیام، روزه بر شما نوشته شد. در جوامع که همه بی سواد بودن، فرهنگ شفاهی بود، نوشته شدن یعنی این مقرر شد، قانون شد. کتب علیکم القصاص، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت الوصیه، اینا بر شما نوشته شد، یعنی قوانین، یعنی نظامات. اینا کسانی بودن که به قوانین و نظامات، چه نظامات شریعت چه نظامات طبیعت، آگاهشون کردیم. دوم حکم، حکم رو بعضی ها داوری گرفتن، بعضی ها حکومت، ولی اینا که داوری همه نکردن، حکومت هم نکردن، در قرآن حکمت به معنای اخلاقه، به معنای مناسبات رفتاریه. شما ممکنه یه آدمی پیدا کنی خیلی دانشمند باشه، بی نظیر باشه در یه رشته دانشگاهی، ولی بسیار بد اخلاق باشه. بعضی از حرفه ها هست، حالا نمیخوام، بعضی ها که خیلی ها مردم بهشون نیاز دارن، سراغشون میرن، خودشونو میگیرن، بسیار بد اخلاق میشن، منیت ها میگیره بعضی از مشاغل که مردم نیاز دارن که سراغشون بره. ولی خیلی مهمه که آدم علاوه بر آگاهی از قوانین و نظامات خدا، اخلاق هم داشته باشه، با دوستش، با دشمنش، با پدرش، با مادرش، خلقیات. اینو میگن حکمت. شما لقمان حکیم رو بخونین، همش اخلاقیات داره به پسرش میگه، با خدا اینطوری باش، با پدر مادرت اینطوری باش، صداتو بلند نکن، این کار نکن، اون کار نکن. میگه ذالک من الحکمه، اینا حکمته. کلمه حکمت رو تو قرآن ببین، همش از اخلاقیات، از رفتار انسان داره میگه. اینا هم آگاهی به نظامات و قوانین و شریعت پیدا کردند، ولی نه یه شریعت مداره عنق منکسره بد اخلاق متکبر، بلکه آدمای بسیار با اخلاق و مهربان. دیگه چی؟ نبوت. آدم ممکنه آگاهی علم و قوانین داشته باشه، اخلاق هم داشته باشه، ولی از اخبار آسمان بیخبر باشه. این نبوت از نبأ میاد، خبرهای آسمانی، یعنی اینا به آگاهی هایی برای قوانین دنیا رسیدند. فاین یک فر به ها هاولا، حالا اگه اینا این قدر این چیزا رو نمیدونه، هاولا که نمیگه اینا کیان؟ به پیامبر داره میگه دیگه. اینا یعنی مردم مکه و مدینه، یعنی مردم عربستان. اگه اینا قدرشو نمیدونن، ناسپاسی میکنن، بکنه. فقط وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین، ما اقوامی رو موکل این کار خواهیم کرد که اونا قدرشو بدونن، منکر نباشن. به زودی ایرانی ها ایمان آوردن، به زودی مردم اندلس ایمان آوردن، اسلام تا قلب اروپا رفت. تمدن اسلامی رو کیا برپا کردن؟ مردم مکه و مدینه. تمام اندیشمندان شما تا قرن چهارم پنجم برین، یا از اندلس یا از ایرانه، یا کسانی است که بعدن پیوستن. شما قدرشو نمیدونید این کتابو، ندونید، مهم نیست، کسان دیگه بعدن خواهند آمد، اونا منکر و ناسپاس نخواهند بود. جای دیگه هم میخواد بگه این مرتدا رو ول کنید با حال خودشون، اونا که ارتداد میورزن ول کنید، شما اسماء خدا رو بخونید. خدا قومی رو خواهد آورد که یحبهم و یحبونهم، اونا خدا رو دوست خواهند داشت، خدا اونا رو دوست خواهند. اینا دوست ندارن خدا رو، میگن طبیعت همه چی رو آفریده، صفات خدا رو نسبت به جای دیگه میدن. خب بزن کاری به کارشون نداشته باشی. مردمانی خواهند آمد که اونا خدا رو دوست داشته باشن، خدا اونا رو دوست داره. دعوا نیستش، جنگی نیستش، حکم و کیفری برای ارتداد و الحاد نیست. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده، اینا کسانی هستن که خدا هدایتشون کرد، این 19 تا پیامبر و پرچمدار توحید. فبهداهم اقتده، به هدایت اینا اقتدا بکن. نمیگه به خودشون، به شخصشون. ببین هدایتاشون چگونه بوده. شخص پرستی نیست تو قرآن. اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتدا. چند سال پیش یادم میاد که انتخابات مجلس بود، همون موقعی که آقای ناطق نوری هم کاندید بود و این برش مثل که آقای خاتمی بود، مثل که یکی از این روحانیونی که حالا اسمش هم نمیخوام بیارم، برای که رأی به ناطق نوری بدن، گفت که اون جوانی بود که قرآن و چیز میخوند، آقای چیز بکنم 7-8 ساله بود، طباطبایی، گفت که بله او خواب دیده که به کی رأی بده، این آیه اومده، یا فال گرفته، قرآن رو باز کرده، این آیه اومده. پس معلومه اونایی که هدایت شدن آقای فلانه، پس ملت برن به اون رأی بدن. یعنی اینطور خواسته های نازل و کم ارزش دنیایی رو اینطور تحمیل به این آیات میکنه، یا هدایت های پیامبران رو چه ربطی داره. قل لا اسألکم علیه اجرا، پیامبر بگو من که از شما اجری نمیخوام. یعنی با وجود اینکه این هدایت ها شامل این افراد شده، میگه ما نمیخوایم الان رئیس بشیم. این هدایت ها نقش خودشه، دلیل نیست که کسی رئیس بشه و حکومت بکنه. قل لا اسألکم علیه اجرا ان هو الا ذکر للعالمین، من هیچ مزدی از شما نمیخوام، اینها جز یه تذکر، یک یادآوری و پندی برای مردم جهان نیست. صدق الله العلی العظیم.